یک شنبه هفتم خرداد ماه 1402، نشست 11، اصول فقه 3، اصول عملیه، پردیس فارابی، ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر مستحضر باشید گفتیم که در وقت شبهه نسبت به براءت عقلیه و سند پشتیبانش قاعده قبح القاء بلا بیان 3 نظریه هست. نظریه رد و بگید احتیاط، نظریه قبول بگید براءت، و اندیشه توقف. توقفم نه به معنای توقف، بلکه به معنای توقف. یعنی چه؟ آخه یه توقف داریم، یعنی وایسا، منع. یه توقف داریم یعنی نمیدونم. این توقفی که اینجا داریم یعنی نمیدونم. والا چه عرض کنم، و الا اگر توقف به معنای وایسا، خب این همون چی میشه؟ همون منع، همون احتیاط میشه، چیز دیگه نمیشه. چقدر دوستان آدم باید حواسش جمع باشه. اینجور جاهاست که اهل فن از غیر اهل فن جدا میشه، اهل دقت از غیر اهل دقت جدا میشه. دیروز اگر یادتون باشه، جلسه قبل من شدم نماینده گروه اول، یعنی گروهی که براءت و قبول نداره، رسماً نظریه احتیاط رو میده و با قاعده قبح عقاب بلا بیان هم کارد و پنیره. خب میدونید بحث مهمیه، حالا پیش اومده فضلا چه دوستان حوزویمون و غیر حوزویمون، این شما تا آخر اون با اینا کار دارید، بخواد زندگی علمی بکنید کار دارید. حالا یه وقت کس بخواد مدرکشو بگیره بره مثلا توی اداره، خوب اون نه، ولی بخواد زندگی عالمانه و علمی داشته باشه با اینا کار داره. به همین خاطر نگاه نکنید حالا آخر ترم است و دیگه داره تعطیل میشه و ما یه جوری کلاس رو بذرونیم، این نباشه. هر مقدارم پیش میریم خوب پیش میریم. من دیروز فرصت نکردم بگم و خلاصه ای رو بنویسید، و عقیدم اینه که درس تا توسط خود استاد خلاصش تقریر نشه ماندگار نیست. بله ممکنه یه چیز یاد بگیره آدم بعدم خوب استفاده کنه، اما منسجم و مرتب اونجوری که یک استاد مدیریت کنه نیست. اگه از اولم دید من هی گفتم شما نوشتید، خلاصه البته برای این بود. حالا میخواید خلاصه بیانات دیروز رو با عنوان با محتوا بنویسیم، و البته هم در این کلاس انشاءالله هم کلاس بعد ادامه بدیم. پس تیتر بزنید، حالا هر جور که می نویسید، اندیشه احتیاط دیگه ویراستش با خودتون، یه کاما بذارید، اندیشه احتیاط کاما، عدم براءت و رد قاعده قبح عقاب بلا بیان، این تیترتونه. نزا بلدم باشه. از طرف قائلان به احتیاط، که یک نظر از سه نظر در مسئله هست، بیاناتی برای زدن براءت و رد قاعده قبح عقاب بلا بیان به منصه ظهور رسیده است. از جمله گفته شده دو نقطه: یک، با احتمال وجوب یا حرمت احتمال عقوبت در صورت ترک محتمل الوجوب یا انجام محتمل الحرمه وجود دارد. احتمال عقوبت مساوی است با احتمال ضرر. و دفع ضرر محتمل واجبه. عقلاً. و هرانچه عقلاً واجب باشد به حکم قاعده ملازمه شرعاً واجب است. پس انجام محتمل الوجوب و ترک محتمل الحرمه واجب است و این کار با احتیاط حاصل می شود. بنابراین اول خط، بنابراین قوام این استدلال به وجوب دفع ضرر محتمل است. دو، اول خط دو، با احتمال حرمت احتمال مفسده وجود دارد. تو پرانتز بر اساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، پرانتز بسته، و کسی که مرتکب حرام احتمالی می شود ممکن است مبتلا به مفسده و ضرر دنیوی شود. و دفع ضرر محتمل و مفسده احتمالی واجب است عقلا، و هرچه عقلا واجب باشد شرعا واجب است. اول خط تفاوت بیان دوم با بیان اول در این است که در بیان اول ناظر به عقوبت و ضرر اخروی هستیم، ولی در بیان دوم ناظر به مفسده و ضرر دنیوی. فرق دیگر این که بیان اول جاریست هم در محتمل الوجوب و محتمل الحرمه، ولی بیان دوم تنها در محتمل الحرمه جاریست. سه گفته می شود انسان و تمام افعالی که انجام می دهد ملک خداست، ملک خداست و هیچ تصرفی بدون اذن مالک جایز نیست، جایز نیست. و در صورتی که احتمال وجوب یا احتمال حرمت دهیم احراز رضایت مالک را نداریم. و این جواز تصرف در ملک غیر است که دلیل می‌خواهد، خیلی مهمه این. و این جواز تصرف در ملک غیر است که دلیل می‌خواهد، نه منع تصرف در ملک غیر. به عبارت دیگر عدم جواز مطابق اصل است نه جواز، نجواز. خب اینجا یه دقیقه دست نگه دارید.
حق تعال
چی؟ نه حالا این خودش مستقله، نبردن تو لاین حق طاعت جداست. این خب معمولا میدونید که تصور اول اینه که خب اصل جواز دیگه، اصل اباحه، اصالت الاباحه، اصالت الجواز. خب اینو حالا اگر یه دانشجوی سال اول دانشگاه یا یه طلبه پای هفتم بگه طوری نیست، ولی خب وقتی میاد ارشد و دکتری و سطح عالی دی نباید نسبت به ملک غیر این حرف رو بزنه، چون دلیل داریم که لا یجوز و لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، یعنی تصرف در مال غیر اذن میخواد، نه اینکه گفته باشه یجوز و تصرف در مال غیر مگر نهی کنه. اینو داشته باشه. شما چیزی داشتید؟ فقط بلندتر چون زبط میشه.
اینکه تصرف در مال غیر حرامه بدون اذنش، این در مورد اموال انسان است، در مورد اموال که خدا که نیستش.
چرا؟
چون خدا گفته که آقا در اموال بقیه بدون اذن تصرف نکنید، ما میگیم تصرف نمیکنیم. حالا خدا جایی نگفته که تو املاک که من تصرف نکنید، اگه جایی بخواد تصرف نکنیم باید بیاد بگه، خودش قبل کرده
همه. پس ما چی داریم میگیم آقای تقی؟ نصر
این مورد املاک انسان ها صادقه، یعنی خیلی املاک خدا که
ببینید قضیه عقلیه، قضیه عقلی استثناء نداره. شما وقتی تصرف میکنید در شؤون دیگران دارید به ظلم میکنید.
ما به خدا ظلم میکنیم،
به خدا هم ظلم میکنه. اتفاقا گفتن ظلم انسان بر خدا. حالا نمیگم خدا مظلومه، ای مظلوم، ولی ما ظالمیم. انسانی که گناه میکنه ظالمه، ظالم نیست. چه ظلمی بالاتر از این که انسان معصیت خدا بکنه؟
ولی بالاخره منات اون که عقل ما میگه تصرف نکن در ملک غیر، اینه که به او ظلم نشه، به خدا کسی ظلم نمیشه. منات نکتهش همین،
ولی اونها اشکالش میشه دیگه.
حالا اجازه بدید من این مرده رو بشورم، بعد ببینیم شاید هم درست باشه. حالا برای اینکه خیال خیلی معطلت رو نکنم، آقای اصفهانی همینو میگه، منتها اون خیلی فنی تر. فرق شما با بیان اصفهانی اینه که ایشون فنیه، شما همطور شلوغه. ولی خوب نگران نباشید. چهار درسته؟ چهار میشه دیگه. چهار، آنچه از طرف اخباری ها گفته شده مبنی بر وجود ادله نقلی بر احتیاط، نقلی دیگه، نقلی بر احتیاط، سام بر احتیاط دیگه، روایات، آیات، حتی قرآن، روایات. البته اخباری ها به حسب آنچه مشهور است در شبهات تحریمیه قائل به احتیاطند، وگرنه در شبهات وجوبیه قائل به براءت هستند. پس این معلوم بشه که فقط در یه بخش اینا میگن. در واقع نظر اخباری ها این است که براءت و قاعده قبح عقاب بلا بیان در حد اقتضاست. دوست دارم اینا رو به همین سبک یاد بگیریم، در حد اقتضاست که میتواند مانعی آن اقتضا را بردارد. و در اینجا برخی آیات و روایات دعوت کننده به احتیاط جلوه این اقتضا را از عقل میگیرد، یعنی نمیذاره عقل کار خودشو بکنه. خب اینم چهار. پنج، پنج گفته شده، گفته شده نسبت به مولای حقیقی برخلاف موالی عرفی نهاد داخل گیومه حق و طاعه را داریم. به گونه ای که باید حتی نسبت به توهم تکلیف اطاعت داشته باشیم. تا چه رسد؟ به وقت شک یا بالاتر از شک. برخی از طرفداران این نظریه بین مولای حقیقی و عرفی تفاوت نگذاشتند. اونی که فرق گذاشته آقای صدره، اونی که فرق نگذاشته آقای داماد، داماد پدر ها، نه داماد پسر. سید محمد داماد پدر آقای اسد مصطفی و اسد علی، الان این دوتا داداش، بله دیگه این دوتا داداش الان هستن، اسد مصطفی آیت الله محقق داماد و آیت الله سید علی محقق داماد، اینا پدری داشتن سید محمد داماد. این بله بله من آقای داماد بسیاری از بزرگان مراجع از شاگردان ایشون بودن، آقای شوبری، آقای مکارم، آیت الله مکارم و بزرگانی که الان در قید حیات نیستن، جوادی آمولی، بله از شاگردان من.
وقتی بین موالی عرفی و
حالا اونی که ما از ایشون داریم یادداشت کردیم، مثلا گفتن شبهه، ممکنه توهم رو برسونن اگر توهم به قدری باشه که اطمینان برخلافشه ممکنه قبول نکنن. حالا غیر آقای صدر، آقای صدر میگه حتی از تکالیف الموهومه، الموهومه تصریح میکنه. حالا ممکنه بگیم ایشون تا این حد نره جلو، ولی بله دارن. حالا دیگه نیاز نمیبینم که میدونید عین عبارت اونا همه عبارت هاشون اینجا هست.
فقه هم عمل میکنن بهش؟
بله
تو فقه هم بهش عمل میکنن به همین
نه.
نه
سوال خوبی کردید، دیر اومدید، کار خوبی نکردید، ولی سوال خوبی کردید. میدونید که اینا براءت عقلی رو که میزنن و احتیاط، براءت شرعی رو قبول میکنن، براءت نقلی نگیم شرعی، براءت نقلی رو قبول میکنن و خب کافیه دیگه. و لذا در صحنه عمل، یعنی عملا همه براءتی هم مثل هم.
خب اونجایی که براءت نقلی جاری نشه میشه؟
بله، مگر یه جا براءت نقلی زمین بخوره
یه
یا مثلا استصحاب عدم هم زمین بخوره. بعضی وقتا براءت زمین میخوره اما مثلا استصحاب عدم داریم، استصحاب عدم تکلیف که بازم میشه براءت، یعنی چیز. و الا بله، اگر گفتیم مثلا در احکام وضعیه بعضی میگن براءت جاری نیست، براءت شرعی. خب اگه اینطور باشه وقت چیز میشه. خب خود رد بشیم. خوب شد، یعنی خیلی مرتب این بیان ها. حالا من دارم نگاه میکنم آقایون، اگر میخواید بدونید چقدر پیش رفتیم، از این صفحات آچار بزرگ ریز بالای 300 کلمه. بله، 1, 2, 3, 4, 5, 6 صفحه پشت سر گذاشتم. البته خیلی مطلب اینجا هست من نگفتم، فاکتور گرفتم، ولی جانش اینه، یعنی بدون چربی و بدون دمنه و بدون استخون اینه که دیدید. خب من اینجا اوزانم دیگه، به قول قرآن اوزان واقعیه، گوش میدم شما چی میگید، کجاشو میخواد بزنید از اینایی که گفته شد. البته غیر از حرفی که دیروز رد و بدل شد، میخواد من وارد شم دیگه. نه بگی شما جوونین، بسیار بزنید نقد، تیتر بزنید درشت نقد.
سوال دارم،
بله،
فرق 3 و 5 چی شد؟ رأی سوم که میگه یه تمام افعال انسان را که خدا، این منشه خدا هم یعنی میگه فرق دارم به موالی یا هر چیزی.
ببینید آقایونی که حق و طاعه را آوردن مساقه صدر و امثال صدر، هیچ دلیل نیاوردن. من چی بگم؟ اگه دلیل آورده بودن مقایسه میکردیم با بیان سه تا ببینیم این همونه یا غیر اونه. وقتی بیانی صرف بیانه، مثل که این بیانو خوشکل دیدن، توجه میکنید، گفتن. لذا من تو فقه و عقل غیر از حالا خارج اصول، بله تو فقه و عقل اگر ببینم صفحه چنده، گفتم آقای صدر بزرگوار خوب نبود یه دلیلم می آوردید. اون که میگه وجدان، میدونید در واقع وجدان رو به علم حضوری برمیگردونه و ما تو استدلال ها باید برسیم به علم حضوری به طوری که دیگه سوالمون قطع بشه. حالا ممکنه اینجا یک کسی بیانش قانع کننده است به طوری که دیگران رو تسلیم میکنه. یه کسی نه، نمیتونه مثلا خوب بیان کنه. دارم میگردم پیدا کنم ولی نمیدونم چرا پیدا نمی کنم. حالا پیدا میکردم همینی که گفتم، چون هیچ دلیلی. بله چی؟
هر بودید که باید به موضوعی برگرده در اولیات برمیگر یا وجدانیات کدومی که زخصان بدیگی
یاد؟ وجدانیات که من میگم یعنی علم حضوری، لذا قسیم اولیات نیست. معلوم شد؟ اون تقسیمی هم که گاهی میکنن اینا رو قسیم هم قرار میدن، ما مناقشه کردیم در نمیدونم فقه و عقل، فقه و مصلحت، که من گفتم این مقابله درست نیست. بله خب، بنویسید نقد، نوشتید دیگه. آنچه بیان گردید، اینا دیگه دیروز نگفتیم، یعنی رسمی اشاره نکردیم، آنچه بیان گردید قابل نقض و نقد است. به ترتیبی که بیان گردید، به ترتیبی که بیان گردید دو تا نقطه بذارید. یک، قائلان به براءت عقلیه و قاعده قبح عقاب بلا بیان معتقدند ادراک عقل بر قبح رفعه یا مثل رافع احتمال عقوبت، اخروی است. یعنی با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان، احتمال عقوبتی وجود ندارد. زیرا فرض بر این است که ما حجتی بر تکلیف نداریم و با نبود حجت احتمال عقوبت نیست. با نبود احتمال عقوبت احتمال تکلیف نیست، بلکه یقین به عدم تکلیف داریم. نکته جالب این بیان این است که قائل در نهایت نمیگوید احتمال تکلیف میدهیم، بلکه میگوید با جریان قاعده یقین به عدم داریم، نقطع و به عدم ها. آقای آخوند و آقای بروجردی اینا دارن میده یه قانون دارن، میگن شک در حجت مساویس با یقین به عدم حجت. نظیره، بنویسید اینا، بنویسید نظیره آنجا که گفته میشود شک در حجیت مساوی است با یقین به عدم حجیت. یه وقتی جای آدم نشسته میگه یعنی چه؟ حالا شماها بعضیتون درگیر امتحانات شورا نیستید، ولی دوستان هستن، از این سوالات زیاد از شما کنن که یعنی چه شک در حجت مساوی است با یقین به عدم حجت. چون حجت یعنی دلیلیت. وقتی شما شک در دلیلیت، این دلیلیت نداره دیگه، میشه یقین دیگه، یقین به عدم دلیلیت. خب دو، دوست دارم به همون ترتیبه بیام جلو. دو ها، دو رو حذفش کنید، ادامه همون یکه. ضمناً قاعده ملازمه، ضمناً قاعده ملازمه در سلسله علل می آید، نه سلسله معالیل. و مورد ما معالیل، معلول، معالیل، نه سلسله معالیل. و مورد ما اجازه حضور به عقل است در سلسله معالیل. که از آن حکم شرعی بیرون نمی آید. توضیح این که هرگاه مصلحت یا مفسده فعلی توسط عقل ادراک شود، از این ادراک می توان به حکم شرعی رسید، ولی هرگاه حکم شرعی آمده باشد پس از آمدن حکم شرعی جای حضور عقل هست، اما از آن حکم شرعی استنباط نمی شود. چی فهمید من چی گفتم؟
مصلحت و مفسده اگه درک بشه به معنا علت حکم دیگه
چیز ننویسید دیگه. خب
که از این علت معلول بگونم جمعه این بالا داری اگر یک حکمی کشف بشه به معلولش مثلا مقصده باشه نمیشه بگیم.
خب بعدش چی؟ این آقایون همه تون از خودید دیگه، دوستانم که دانشگاهی هن جز ما شدید. واقعش اگر بگم بالای 90% از کسانی که حالا تو حوزه هستن و کرسی دارن و درس میگن و نویسنده هستن و فاضلن، نه حال طلب اساتید، این مطلب رو متوجه نشدند تعجب نکنید. من خیلی کم دیدم که این مطلب رو متوجه شده باشم. مثل آقای نائینی نگید خب شما یه ادعا داری میکنی، من نه این که درگیر فقه و عقل بودم، شما کنیم میباید صدها ساعت وقت بذارم کار متمرکز، نه یه چیزی از رسائل، یه چیزی از کفایه، اونا میشه کار غیر متمرکز. طبیعتا هنرم نکردم حالا اگر رسیدم، ولی اگر کسی کار متمرکز نکرده باشه متوجه نمیشه، مگر یکی مثل نائینی باشه که خب استثناست. ببینید من نمیخواد بنویسید اگر این ماجیکا کار بکنه. ببینید یه دفعه مثلا ما یه نهادی داریم مثل چیز روز یا مثل رد امانت، رد امانت این مفسده داره. نگید اگر حالا چیز نجات بده چی؟ طبیعیش مفسده داره. رد امانت چی داره؟ مصلحت. درسته؟ ولذا عقل میگه چیز قبیحه، چیز قبیحه، اینو میگه لازمه. میگه لازم. خب میگیم عقل که گفت قبیحه، شرع میفرماد چی؟ حرامه. اینجا وقتی عقل میگه لازمه، شرع میگه واجبه. به اینجا اینو میگن علت. درسته؟ علت، علت لزوم، علت قوه. البته علت میگن، منات میگن، ملاک میگن، سنی ها بیشتر میگن منات، ما میگیم علت ملاک. اینجا عقل که میگه قبیحه، میگه لازمه و ما به حکم شرعی میرسیم، اینجا آقای نائینی میگه عقل در سلسله علل یا بگید حضور عقل در سلسله علل، علل احکام کاملش هم اینه، یعنی عقل اینجا حضور داره، علل داره. خب حالا اینو بذارید کنار. وقتی شارع گفت حرامه، عقل ما یه بار دیگه میاد جلو. عقل ما، میگه وجوب اطاعت. و حرمت معصیت. باز اینجا میگه واجبه، باز عقل ما میگه خدات داره میگه واجبه ها، پس من میگم وجوب اطاعت و حرمت چی؟ معصیت. خب میگم چرا وجوب اطاعت، چرا حرمت معصیت؟ میگه به خاطر عقوبت، اگر نکنی استحقاق عقوبت داری. خدا میتونه برات جهنم. یعنی اینا رو عقل میگه، اینا بعد از حکم شرعیه، بعد از حکم شرعیه. اینا رو آقای نائینی میگه حضور عقل در سلسله معالی. معالی یعنی معلول، یعنی پس از حکم شرع، پس از حرمت شرعی و پس از وجوب شرعی، عقل میاد میگه اطاعت واجبه، معصیت حرامه، اطاعت واجبه، معصیت حرامه. معلوم شد چرا میگه معالی؟ یعنی پس از حکم شرع. اولی رو گفت علت چون قبل از حکم شرعه، بعد رو میگه معالی چون پس از حکم شرع. حالا از این قبیحون عقل چی در اومد؟ حرام شرعی. از این لازم عقلی چی در اومد؟
واجب
شرعی. ولی دوباره از این وجوب اطاعت و حرمت معصیت حکم شرعی در میاد. اینا رو عقل میگه دیگه، اینا رو عقل میگه، اینا عقل. آیا دوباره یه حکم شرعی در میاد؟ به حکم قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. میگم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع وقتی است که عقل در سلسله علل باشه، نه در سلسله معلول. چون میدونی که اگر بخواد اینجا حکم شرع بیاد، بعد از این دوباره حکم شرع بیاد، دوباره عقل اون حکم شرع رو میگه اطاعت کن، دوباره حکم شرع میاد، هم تو میره تا اون بر دنیا تسلسل میشه. اینجاست که میگن وجوب اطاعت و حرمت معصیت که عقل میگه، این از این حکم شرعی دیگه در نمیاد. ولذا اگر یه وقت کتاب اخلاق نوشتید، خیلی اینا آثار داره. مثلا دارید محرمات رو میشمارید، این محرمات یکیش کذبه، یکیش رد امانت از واجبات، بعد بگید یکی از واجبات هم وجوب اطاعته، میگن شرعیش رو قطع کن، سواد نداره. چون وجوب اطاعت بگید غیر از وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، آیا یه وجوبی هم دارین مستقل وجوب اطاعت؟ وجوب اطاعت همون هست. حق نداری واجبات که میشمارید از اون بالا، نماز، روزه، حج، اطاعت، یا معصیت ها که میشمارید، دروغ، غیبت، تهمت، معصیت، این همونه. اینا حکم شرعی دیگه ندارن. اطاعت واجب عقلی هست، چون عقل میگه مولا رو اطاعت کن، اما اطاعت واجب شرعی نیست. خیلی جالبه، از اون قبیحون
حکم شرعی در میاد، اما از این واجبون حکم شرعی در نمیاد. اینو نه تو رسائل میبینید، نه تو کفایه میبینید، نه تو اصول فقه میبینید، نه تو این درس ها. ولذا بعد مثلا مثل آقا مصطفی خمینی میگه ملازمه از مزخرفاته. بزرگوار ابتیشون فاضله ها، آقا مصطفی انصافا عالمه، فاضله، وقت ستم نشه بش، اما درست تصور کنید عبارت نائین. حالا این چه ربطی به بحث ما داره؟ میرم متوجه میشی یا نه؟ این آقایون قاعده ملازمه رو کجا آوردن؟ همین تو بیان اول میگفت وقتی احتمال تکلیف میدی احتمال عقوبت میدی. عقل ما میگه اطاعت واجبه و معصیت حرامه. وقتی اطاعت واجبه و معصیت حرامه پس شرعاً میشه واجب. یعنی فکر کرده بود هر جا عقل گفت واجبه شرع هم میگه واجبه. آقای نائینی میگه نه پسر خوب، اگه در سلسله علل باشه در میاد، نه در سلسله معالی. اصلا کل این فقه و عقل ها همینه. این کتاب فقه و عقل ها میخواد اینو. حالا من یه عبارتی هم براتون بخونم، دیگه نمیخواد بنویسید. ببینید آقای نائینی داره که فإن الحکم العقلی کل ما کان الحکم العقلی واقعا فی هذه سلسله، یعنی سلسله علل، یکون مورد قاعده الملازمه، و هر جا دیه و هر جا یکون واقعا فی سلسله معلولات الاحکام فلا یکون مورد القاعده. حالا ما هم یه تیزی شما رو امتحان کنم، حرام که نیست که، درسه. این اشکال قاعده ملازمه تو بیان اول اینجوری قشنگ میاد، تو بیان دوم میاد نه، اونجوری که میگه مفسده داره، میگه مفسده داره و هرچی مفسده داره عقل ما میگه نخور ننوش. اون سلسله علله، آفرین، اونجا درسته. حالا اون باز اشکال دیگه ای داره که دفع ضرر محتمل، ولی این اشکال مال بیان اول نه بیان دوم. حالا یه بار دیگه این نوشته رو آقای اسکندری بلند بخونه، این دو خط آخر، حالا میفهمید چی نوشتید. بلند هنگ کردی، شما بخون آقای همین.
ضمناً قاعده ملازمه در سلسله
یواشتر.
ضمناً قاعده ملازمه در سلسله علل میآید نه سلسله معانی، و مورد ما اجازه حضور به عقل است در سلسله معانی که از آن حکم شرعی بیرون نمیآید. توضیح این که هرگاه مصلحت یا مفسده فعلی توسط عقل ادراک شود، از این ادراک میتوان به حکم شرعی رسید، ولی هرگاه حکم شرعی آمده باشد پس از آمدن حکم شرعی جای حضور عقل است، اما از آن حکم شرعی استنباط نمیشود.
خدایش خیلی قشنگ منطقه، بعضی که پدر من در اومد معلوم میشه چی میگه. خب این از این کدوم؟ این مال آقای نائینی. فواید الاصول جلد 3 از 366 تا 368 سه صفحه. حالا تموزی همون
مستقلات
میشه دیگه. بله مستقلات.
خب یعنی مرحوم مظفر رو درست این ترجمه شاد به کار نبوده باشه سلسله علل، ولی حرفشون همین دیگه.
مستقلات نه، مستقلات
خب میگم مستقلات به حکم شرعی نیست چه بسا غیر مستقلات نمیرسونه.
نه اون مستقلات غیر مستقلات که آقای نائینی میگه که اگر صغرا و کبرا هر دو عقلی باشه مستقلات،
صغرا غیر عقلی باشه، کبرا عقلی باشه، غیر این اصلا ربطی به اون نداره. این استقلال هم که اینجا گاهی میگن یعنی قطع، گاهی میگن این از مستقلات عقلی است، یعنی قطعیه. کلمه استقلال رو از اصول فقه بر نداری، ببری تو کلمات دیگران. خب ما خودمونم میگیم از مستقلات عقلی است، منظور یعنی قطع قاطعه. گوش میکنی؟ قطع عقل، عقل قاطعه. خب نه این کار به اون نداریم.
همین که متوجه شده چجوری فهمیده
برای مصلحت و مفسده رو، یعنی قبل از اون شهر فهمیده دیگه، یعنی ببرید تو همون صغرا کبرا و برسونید به مستقلات. نمیدونم چرا حال اونو بیاریم اینجا، چه اصراری داشته باشه من نمیفهمم. یعنی
تو مراتب جل برای مصلحت وقتی متوجه شده عقل قهره میرسه دیگه، یعنی شاید چیز جدایی نشه بود.
ببینید این که میگید کز مفسده داره، حالا این مفسده ممکنه توسط عقل درک بشه، ممکنه به فطرت و وجدان باشه، ممکنه به تجربه باشه، گوش میکنی، حتی ممکنه از مخبر صادق باشه. پس میتونه توسط عقل باشه، میتونه توسط عقل نباشه. مثل اینکه مثلا من بگم رد امانت لازمه چون تجربه کردم، بعد عقل میگه خب حالا اگر رد امانت مصلحت داره، مصلحت ملزمه، پس لازمه، اینجا دیگه عقل حضور پیدا میکنه. بنابراین میتونه اینو عقل بهش برسه، میتونه راه دیگه ای داشته باشه. مهم اینه، مهم خوش طبیعون لازمه که اینجا عقل قاطع میگه. یه وقت تو تعابیر هم خوندی ممایی استقل و بهل عقل، تازه هم از اصول فقه خلاص شدی نرید از اونجا بیارید اینجا، گوش میکنید، ممایی استقل و بهل عقل یعنی مما یقتع و بهل عقل.
سو پس این قبیه هونی که میگید اینجا مایم لایم برای یعنی گفل و اون چیزا کاری نداره، یعنی به اون فضا
قبیهی که در عقل میگن یعنی یزم مفاعله، لازم یعنی یمده و فاعله، عقل نمیکنه. اون سه تا معنایی که برای ادراک عقل میگن مت اوغلا یا زم اوغلا، چی میگم دیگه؟
سری استاد سو بحث وجوب مقدمه واجب که توی اصول بحث میشه همون میره تو سلسله معانی.
چی؟
وجوب شرعی مقدمه واجب بحث حضور عقل در سلسله معالی میشه؟
نه
بعد اومدن حکم شرعی
خوبیه ولی رفیق اینجاش نیست. این تو سلسله علله، منتها چون لغویت پیش میاد، نه که حکم شرعی در نمیاد، حکم شرعی لغوه.
چرا تو علله؟ خب تو معالی دیگه بعد اومدن حکم شرعی کنم
حکم اون برای ذل مقدمه است نه مقدمه.
حکم شرعی
برای ذل مقدمه، این پشت سر هم سوال نکنید، عجله نکنید، برای ذل مقدمه است. منتها وجوب ذل مقدمه یقنینا ان وجوده، یعنی یقن شارعه، شارعه رو بی‌نیاز میکنه از ایجاب مقدمه. اصلا الان اونجا ندید، این مهمون ناخونده رو راه ندید، کتاب رو بخونید. شما مستقلن برای مقدمه واجب یه بخشی از کتاب رو اختصاص دادید. خب خیلی هنوز مونده ها، هنوز اون بیانات دو و سه و چهار و اینا مونده، یادداشت کنید یه کمیشو تا بعد نماز رو بخونیم برگردیم. دو بنا شد به همون ترتیب دیگه، دو نسبت به احتمال مفسده و وجوبی که وجوب احتیاطی که از این را ترسیم شد می توان گفت
هر احتمال مفسده ای و ضرری وجوب دفع ندارد. گاه مفسده ایست مهم وجوب دفع ندارد، هر احتمال مفسده ای وجوب دفع ندارد. گاه مفسده ایست مهم دو پرانتز احتمال قوی یا محتمل مهم. در اینجا ممکن است قائل به وجوب احتیاط شویم. لکن در هر احتمال حرمتی چنین حدی از مفسده نیست. به عنوان مثال ممکن است در موارد دماء خون منظور فروج و اموال مهم قائل به احتیاط شویم، چنان که قائلان به براءت در آن موارد احتیاط میکنند. لکن صرف احتمال در همه جا به حکم عقل احتیاط لازم نیست. عبارت این مقداری شلوغ شد ولی منظور روشنه. به صرف احتمال عقل حکم به وجوب نمی کند. عبارت باید درستش کنید. سه این خیلی مهمه. سه گفته شده تصرف در ملک غیر و حق غیر هرگاه مزاحم حق مالک باشد حرمت دارد و اصل احتیاط و حذر با تازا جاریست. لکن در مورد خداوند این واقعیت وجود ندارد. خب این من با توضیح بدم. حالا میخواد نماز رو بخونیم دیگه معطل نشیم دیگه خوبه؟ یعنی الان ساعت